ما اگر که یه مطالبی است که کلیدی حیاتی اساسی ریشه ای اینا رو جدی بگیریم، همه مسائلمون حل میشه، همه مشکلاتمون حل میشه و به همه مطلوب هامون میرسه و همه سوالاتمون پاسخ داده میشه. و اون مسئله کلیدی این است که بگو که کجا میخوایی بری، هدفت چیه، چرا زندگی میکنی، تا از بلا تکلیفی در بیای، بفهمی چگونه زندگی کنی. و همه مسائلت پاسخش داده بشه، همه مشکلاتت حل بشه. تو مسائل شخصی، مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل نظامی، همه مسائل، فرق نمیکنه، کل امور دنیای شما داره از پاسخ به یک سوال اداره میشه و اون سوال از هدف شماست، سوال از هدف آخر شما که اسمش آخرت، آخرت شما چیه؟ یعنی هدفت چی؟ آخرش میخوایی به کجا برسی؟ کجا رو نشانه گیری کردی؟ کجا رو هدف گیری کردی؟ از آخرتت بگو تا من مسائل دنیا تو پاسخ بدم. از آخرش خبر بده تا از اول تا آخرش رو بفهمی، تکلیفت روشن بشه. همه پاسخهای ما تو جواب این سؤاله و با توجه به این که ما پاسخ این سؤال رو در خودشناسی بهش میرسیم، وقتی آخر خودمون رو پیدا کنیم، این میشه آخرتمون دیگه، میشه هدف نهایی ما. چون سوال از خودته، سوال از جای دیگه کسی دیگه که نیست، که سوال از خودت، جوابش هم تو خودته. باید به خودت مراجعه کنی، یعنی معناش این نیست که یعنی خودت میتونی خود به خودت مراجعه کنی، نه، باید به خودت مراجعت بدن تا بتونی مراجعه کنی. ابتدا با ساکن چه بسا خودت نمیتونی به خودت مراجعه، ولی وقتی مراجعت بدن، تذکر بدن که همه انبیا اومدن که همین کار رو انجام بدن، که ما رو به خودمون مراجعه بدن و به ما تذکر بدن، انما انت مذکر، ای پیامبر تو فقط تذکر دهنده، مراجعه کننده خود مردمن، تو تذکر میدی، اونا هستن که باید به خودشون مراجعه کنن و تو خودشون دارن پیدا کنن. هنر مربی الهی اینه که هدفی رو که ما در وجود خودمون داریمش، چنان به ما توجه میده و تذکر میده که تو خودمون پیداش میکنیم، گم شدمونو میابیم. اینجور نیست که برای ما هدف تعیین کنه، نه، هدف رو خدا در نهاد فطرت ما قرار داده. با توجه دادن و مراجعه دادن ما به خودمون، اون هدف رو در جان ما به ما نشونش میده. همین، ما به خود میاییم. به خود میاییم یعنی هدفمون رو پیدا میکنیم. اگر این هدف پیدا بشه و ما بفهمیم آگاهانه اون هدف رو تو زندگیمون نشانه گیری کنیم، هر سوالی برامون پیش بیاد جوابشو بهمون میده، به ما میگه الان اینجا چی کار کن چی کار نکن، این کار درسته این کار غلط. تمام دستورالعمل ها از ناحیه هدفه. دستورالعمل های درست و صحیح از ناحیه هدف الهیه، یعنی از ناحیه خداست. هدفت الهی باشه میفهمی چی کار کنی چی کار نکنی، هر چی فهمیدی میشه دستور خدا. غیر از حکم شرعیه ها، حکم شرعیه مسئله جداست، اون یه بخشی از بایدها و نبایدهاست. این به طور کلی در مورد شخص، اونا کلیه، تکالیف مربوط به عمومه. این نه، هر شخص به نوبه خودش یه بایدها و نبایدهایی داره الهی. بخواد تکلیف الهیشو بفهمه باید مقصد الهیشو بشناسه و نشانه گیری کنه. خدا بهش میگه که الان اینجا چه کار کن. ببینید، کسی هم که هدفش الهی نیست، شیطانیه، اونم شیطان بهش میگه که الان اینجا این کار بکن یا اون کار نکن، بایدها و نبایدها و تکالیف شیطانی هم از ناحیه هدف شیطانی معلوم میشه. این همونیست که میگیم هدف وسیله رو توجیه میکنه. ما اگر نیتمون رو خالص نکنیم، هر چقدر هم که کاری رو که انجام میدیم کار خوبی باشه، خوب باشه یعنی فی حد نفسه خوب باشه، اون کار به جا و عدل نخواهد بود. هر چقدر هم که خوب باشه کار، کارهای خوب معلومه، اینا کلیشه داره دیگه، کلیشه‌ایه، اما میتونه این کارها سر جاش باشه میتونه سر جاش نباشه. مثال زدیم قبلا، مفصل توضیح دادیم. یکی از کارهای خوب مثلا نماز اول وقت، خب این میتونه سر جاش باشه میتونه سر جاش نباشه، عدل نباشه. یعنی یه جاهایی هست شما نباید نماز اول وقت بخونی، یه جاهایی هست اصلا نباید نماز بخونی، آقایون اینو خیلی متوجه نمیشن معمولا، خانوما بهتر متوجه میشن. آقایون مخصوصا جوان مونا اینا نمیفهمن چی داریم، بهشون بر میخوره که یعنی چی نماز مگه میشه آدم نخونه. نادانی یه قسم دو قسم نیست، یه کار خوب داریم یه کار بجا داریم. یه نماز اول وقت داریم یه نماز به وقت داریم. این اولی رو میشه کلیشه کرد، یادداشت کرد، نوشت این خوبه، این خوبه، این خوبه، این خوبه، لیست خوبها. این طرف بعدها، لیست بعدها، این بده، این بده، این بده. اما دومی رو، این اولی رو میشه به همه گفت، به همه داد، به بچه ها بگیم اینا رو حفظ کنید، راستگویی خوبه، دروغگویی بده، نمیدونم غیبت بده، تهمت بده، نمامی بده، نمیدونم همینجوری هی یکی یکی لیست کنیم بدا رو، اینورم لیست کنیم خوبا رو. ولی دومی رو نمیشه لیستش کرد و گفت اینا رو حفظ کن. کدوم عمل بجاست، کدوم عمل نابجاست؟ باید در لحظه تشخیص بدی. تشخیص شاخص میخواد، شاخص تشخیص هدف شماست. میخوای تشخیص درست و صحیح و الهی بدی، باید خدا رو هدف گرفته باشی. خدا خودش به شما میگه که الان چه تشخیصی بده، چی کار کن. خدا شاخصه دیگه. ظاهرن اینا توضیح واضحاته. تشخیص، شما اگر نتونی تشخیص بدی وظیفتو غلطه دیگه، هر کاری کنی غلطه. تشخیص دادن شاخص میخواد، شاخص باید خدا باشه، حق باشه، عدل باشه، بجا بودنش رو بتونی تشخیص. باید خدا رو بشناسی. معرفت میخواد، معرفت به خدا باید منتهی بشه به انتخاب خدا به عنوان هدف، یعنی شما صداقت در طلبم داشته باشی، حسن انتخابی باشی. و الا ممکنه شیطانم خدا رو بشناسه اما هدف قرار نده. داریم یه توضیح واضحاتی رو میدیم، الان چیز جدیدی نگفتیم، ولی همینا جزو مشکل ترین و غامض ترین مباحث و مسائل معرفتیه. همینایی که به همین سادگی الان گفتیم، اول اینه، بعد اینه، بعد اینه. میخوای بفهمی تکلیفت چیه، باید تشخیص بدی. تشخیص شاخص میخواد، شاخص خداست. خدا شناختن لازم داره، انتخاب اختیاری باید بکنی. همه حرفای معمولیه، خیلی واضح روشن. همینا باعث شده تو زندگیمون ما همین بدیهیاتی رو که گفتیم و بهش توجه نمی کنیم. بعد یه تشخیصایی میدیم که این تشخیصای ما با هدفی که ادعا میکنیم که انتخاب اختیاری کردیم یعنی خدا، جور در نمیاد. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این ره که تو میروی ترکستان است. تو میخواستی بری خانه خدا، کعبه، اما داری یه راه دیگر رو میری. خب چی شد؟ تو که میگفتی من میخوام برم مکه، چی داری میری ترکیه؟ تذکر برای همینه، یاداوری هدف. اخلاص باید حفظ بشه. اوایل راه ما دائم باید هی مراقبت کنیم، مراقبت کنیم، توجه کنیم، به همون تذکر بدن حواست باشه کجا داری میری. قبل از این که هر اقدامی کنی هدف رو مد نظر قرار بده، بعد اون اقدام رو تشخیص میدی درسته یا غلطه، کاری که باید انجام بدی رو انجام بده. توجه نکنی یه وقتی هم میبینی که یه چیزی، یه کاری کردی که اصلا بعدن پشیمون میشه. بعد یه توبه باید بکنی، هی توبه توبه تو. بعد میشه اسم شما میشه منافق. چرا؟ چون حقیقتا یه هدف دیگه ای داری و ظاهرا یه راه دیگه میشه، با هم دیگه نمیخونه. آدم بدی هم نیستی، لزوما اینجوری نیست که آدمایی که نفاق دارن همشون آدمایی باشن که سوء انتخابی هم. نه، و خدا هم میامرزه منافق رو هم، کسی که نیتش خالص نیست. خب میتونه خالص بشه دیگه، کم کم به مرور خالص بشه. همه ما اولش ناخالصیم دیگه. بعد از یه مدتی که گذشت شما تمرین اخلاص کردی، من اصبح لله اربعین صباحاً، من اخلص لله اربعین صباحاً، جرت ینابی الحکمه من قلبهی الی لسانه، دیگه اتومات میشی، با ذهنت دیگه خیلی کاری نداری. اتومات تشخیص درست میشه، شاخص داری. شاخص همیشه مد نظرته، بدون این که شما زحمت به مد نظر آوردنشو بکشی و دیگه تبدیل میشه به مقام موت و یقین و اینها. حالا ما الان توی شرایطی که قرار گرفتیم که یک تهاجمی از ناحیه دو تا حیوان درنده خبیث کثیف متعفن قدرتمند، به حسب ظاهر ابر قدرت مجهز، همه چی تموم، آمریکا، اسرائیل، به کشور ما شد حمله کرد. خب وظیفه ما چیه؟ باید دفاع کنیم. اونا میزنن ما هم میزنیم. خب دفاع کردیم، پیروزم شدیم، موفقم شدیم، عقب نشینی هم کردن، اعتراف به شکستم کردن، دنیا هم اعتراف به شکست اینها کرد، تحقیرشون هم کردی. خب حالا تا کجا ادامه بدیم؟ سوال جدیه که الان مملکت ما الان درگیر این سواله دیگه. تا کجا ادامه بدیم؟ چقدر دیگه بزنیم؟ تقاضای آتش بس کردن، یعنی دستشون اومده بالا. غلط کردیم، معنیش اینه دیگه، غلط کردیم، ببخشید. راست میگن، دروغ میگن. حالا تمام دنیا داره میگه راست میگن، واقعا به غلط کردن افتادن. این دفعه دیگه دارن راست میگن. دفعه های قبل نه، دفعه های قبل راست نمیگفتن، میگفتن مذاکره کنیم. میامدن که وسط مذاکره حمله کنن. این دفعه همه دنیا دارن میگن که اینا تو موضع ضعفن. بیچاره شدن. توی باطلاق، تعبیر باطلاق بهترین تعبیری است که میشه برای آمریکا الان کرد. افتاده وسط باطلاق، هر دست و پایی که میزنه بیشتر داره فرو میره تو این باطلاق، براش بدتر میشه. همه هم دارن بهش میگن، چه تو داخل کشورش، چه دوستاش، چه دشمناش، چون همه جور دارن دیگه اونجا، طیفای مختلف، چه تو کل رؤسای کشورهای دنیا، همه، چه تمام نمیدونم تحلیلگرا، سیاستمدارا، همه هم دارن میگن که این گیر افتاده، دست و پای بی خودی هم داره میزنه، هر چی هم دست و پا میزنه داره بیشتر فرو میره. این واقعیت ماجراست. دستشو آورده بالا، میگه من تسلیمم، ولی نمیخوادم یه جوری که دیگه خیلی ضایع بشه. ولی همه دنیا میگن این دفعه که دست، این دفعه یه جوری، یه دفعه دیگه است، این یه چیز دیگه است. داره التماس میکنه که به ابرقدرتی من رحم کنید، منو بیشتر از این ضایع نکنید تو دنیا. هر کی حالا فهمید فهمید، ولی دیگه بیشتر از این نذارید دیگه رسوای خاص آن بشن. این یه چیزیست همه دارن میگن، تحلیلگرا همه. خب حالا این مذاکره رو اومده قبول کنیم قبول نکنیم، اینجا اخلاصی که ما داریم ازش صحبت میکنیم خیلی جای سختی. تصمیم گیری اینجا الان سخته، خیلی سخته، که ما بالاخره الان اینجا میدونیم هنوزم این از اون غرور و نخوت و تکبرش میخواد هنوزم وجهه خودش رو حفظ کنه و گفته من شرایط شما رو قبول دارم بریم ولی اومده یه بارم مذاکره کرده قبول نکرد دیگه، پاشد رفت، نتونسته هنو باور کنه که وسط باطلاقه، هنوز خیال میکنه که اگر کشتیاشو بیاره مثلا، نه ناواشو بیاره مثلا، بگه محاصره دریایی میکنن، همه میترسن، حساب میبرن دیگه، اصلا یک دونه کشتی نمیاد نمیره. میدونه که نمیتونه کاری بکنه، فقط میخواد با ارعاب کشتی، میگه من اینجا ناوامو آوردم، محاصره کردم، خودش مرعوب ناوهاشه، خیال میکنه اینا چیزیه، ما به ما فلانی، ما کشوره ناو داریم، نمیدونی ناوهای ما فلان، اینقدر تو کله خودش رفته این حرفا و بزرگش کردن، گندش کردن. و تا الان هم هر کجا میرفته همه حساب میبردن. شما ببینید این رؤسای کشورهای اروپایی، سندکام، اینا همه در مقابل ترامپ یه حالت ذلیل حقیر اینجوری می نشستن. خب این به هر کدومشون هر جوری دلش میخواست میگفت و برخورد میکرد و عمل میکرد و تو سرشون میزد، تو دنیا زایعشون میکرد. اینا هیچ غلطی نمیکردن و تشکرم میکردن ازش، خیلی ممنونیم که ما رو ضایع کردی، خیلی متشکریم که به ما گفتی گاو شیرده، متشکریم که به ما گفتی نمیدونم مثلا ما تحت منو چیکار چی خلان خیلی همین، یعنی یه چیزی که اینها الان شیر شدن در مقابلش، میبینن مثل که میشه انگار وایساد جلوش. ایران داره یه الگو میشه برای مدیریت حکومت ها در کشورشون، که مدلی که ایران حکومت کرده چه مدلی بوده، ما هم بریم نگاه کنیم یاد بگیریم ببینیم چی کار کردن اینا. داره کل دنیا این داره الگو میشه مدیریت جمهوری اسلامی. تشخیص این که الان ما باید چی کار کنیم، میگم بخوای ببینی باید چی کار کنیم، مذاکره رو قبول کنیم دوباره سه باره، حالا یه بارش که قبول کردیم اون که گذشت، دوباره میخواد بیاد مثلا قبول کنیم، یه شرایطی میخواد بذاره، زیر بار بریم زیر بار نریم، بگو هدفت چیه تو بهت بگم باید چی کار کن. این مثال و مصداق بارز این که هدف چجور میاد وسیله رو توجیه میکنه. ممکنه شما بگی که خب ببین ما الان دست برتر داریم و خوبم داشتیم میزدیم. یکی از همین تحلیلگرا رو آورده بودن تو تلویزیون دیروز بود گوش میکردم، گفتش که ما نباید میرفتیم برای مذاکره، حالا دیگه رفتیم و مخالف بود و کامل معلوم بود مشخص بود، خیلی صریح نمیگفت ولی مخالف بود با که اصلا رفتیم مذاکره کردیم و گفت ما دست برتر داشتیم. نگاه کنید به روز 39 38 موج مثلا 99 100 از وعده صادق 4، ببینید ما چه کردیم با اینا، بیچارهشون کردیم. و یه تحلیل های دیگه هم داشت که اونا غلط بود، حالا اونا دیگه نمیخوام واردش بشم، که اونا نمیدونم از این فرصت استفاده کردن و تجدید قوا کردن و این چیزا، که نه اینجوری هم نیست. تجدید قوا اونا اصلا هرچی قوا دارن، هرچی از بالفعل همیناست دارن به کار میزن، معنا نداره تجدید قوا کنن فلان. ما این که یه کشوری باید بریم تجدید قوا کنیم و اگر مثلا یه تنفسی بگیریم، مثل والیبال میمونه که یهو تو وسط والیبال مربی میگه یه تایم اوت داره، یه تایم اوت از داور میگیره، میگه یه چیز کنیم بر اساس یه مسئله‌ای که تشخیص میدن. گفت ببین ما چجور داشتیم میزدیم موج صدام چیکار کردیم. خب اینا داشتن نابود میشدن دیگه، آخرش بود، بعد ادامه میدادیم. اون شور، اون هیجان، اون بعد حالا اون اینجوری دیگه نتونست به این مقدار توضیح بده، من اضافهش میکنم. اون هیجانی رو که مردم داشتن در اون حد و در اون سطح، خب ما باید از این فرصت الان استفاده کنیم دیگه. مردم الان همه آماده هن. یک دگرگونی و انقلابی در دلهای مردم ایران به وجود اومده، نبوده این، خدا ایجاد کرده. حالا تا ایجاد کرده و تا این جو وجود داره، ما هم نونو بزنیم تو تنور رو، نونو بچسبونیم و بهرشو ببریم دیگه، بزنیم ناخوبان بودش کنیم اسرائیل رو بره بکارش، آمریکا رو. یه تحلیله. خب بگیم هدفت چیه؟ هدفت چیه؟ میخوای چیکار کنی؟ بزنیم اسرائیل رو نابود کنیم دیگه، مگه بده؟ اسرائیل نابود بشه بده؟ ریشه اسرائیل کنده بشه. مسئله پیچیده است، به این سادگی ها نیست، خیلی کار داره تا ما به اخلاص برسیم، بفهمیم اصلا اخلاص یعنی چی است. هدف ما نابودی اسرائیل، نابودی آمریکاست، جفتشون با هم. مثلا حال با این چیز که نمیشه آمریکا به این شکل، ولی اسرائیل که میشه دیگه. قط میزنیم تا شخ میزنیم، داشتیم شخ میزدیم قشنگ. هدف ما چی؟ ما اصلا برای چی با اسرائیل داریم میجنگیم؟ برای چی با آمریکا می جنگیم؟ اسرائیل رو محوش کردیم؟ نه، ممکنه یک کسی باز بیاد یه چیز دیگه بگه، بگه آقا اسرائیل رو نمیخوایم محوش کنیم، ما الان نمیتونیم مثلا محوش کنیم، آمریکا رو هم نمیتونیم، ولی باید سایه جنگ رو از کشور ایران برطرف کنیم. این شد هدف دوم. هدف دوم سایه جنگ رو از ملت ایران و کشور ایران برطرف کنیم که دیگه کسی طمع نکنه، جرأت نکنه، به ذهنش نیاد که من برم به ایران حمله کنم. بعد از 8 سال جنگی که ما با عراق داشتیم دیگه چند سال کشید تا الان که کسی جرأت نکرد دیگه به ایران حمله کنم. یعنی سایه جنگ رو از سر ملت ایران برداشتیم، بریم سایه جنگ رو از سر مردم برداریم. این شد دوتا هدف. تک تک این اهداف رو شما دنبال کنید، یه چرا جلوش بذارید. اسرائیل رو نابود کنیم، خب چرا؟ بعد چی بشه؟ که چی؟ سایه جنگ رو از سر ملت ایران کنار بزنیم، که چی بشه. این هنوز نمیتونه هدف نهایی باشه. بیا جلوتر. اگر اینجا متوقف شدی نمیتونی درست تشخیص بدی که کاری که انجام میدی درسته یا درست نیست. تا به تهش نرسی تشخیصت در وظیفه نمیتونه درست باشه. اسرائیل رو نابود کردیم. خب بعدش سایه جنگ از سر کشور ایران رفت کنار. خب بعد از جنگ 8 ساله مقدمه 598 که قبول کردیم اونا تا که تموم شد و غرامت گرفتیم و نمیدونم از خاکای ما که اونا بود رفتن بیرون و ما فلان و اینا عقب جلوش کردیم و مقصرم شناخته شد چی و عراق و تبادل اسرا و اینا انجام شد و سایه جنگ هم از سر کشور ایران برطرف شد. خب بعدش چی شد؟ چیکار کردی؟ سایه جنگ از سر کشور رفت. بهتر شد یا بدتر شد؟ ملاکت برای بهتر بودن یا بدتر بودن چیه؟ میخوای چی بشه که میگی بهتر بشه؟ چی بشه میگی بدتر میشه؟ حالا سایه جنگ رفت کنار. مگه اون موقع که سایه جنگ مثلا بود خوب که دقت کنید میبینید نهایت هدفی که ما داریم میبینیم اینه که جنگ بده، جنگ نباشه خوبه. این همینه آخرشه. ته هدف گوینده تحلیلگر اینه. ما باید یه کاری کنیم که سایه جنگ بده. خب اینقدر بکوبیم تا اسرائیل رو محوش کنیم که سایه جنگ بره، یا اینقدر بکوبیم که دیگه حالا محو شد نشد ولی دیگه کسی طمع نکنه جنگ نباشه. یعنی چه اونی که میگه ها اون یکی میگه مذاکره کنیم. چرا مذاکره کنیم؟ برای چی بریم آتش بس قبول کنیم و مذاکره با میگه بالاخره باید ما نمیتونیم همش بجنگیم. که تو کی میخوای بجنگی؟ بالاخره یه موقعی باید مذاکره کنی دیگه، باید صلح کنی. همش که نباید جنگی، باید جنگ رو یه جا تمومش کنی. تو الان تو موقعیت برتریم اعلام پیروزی کنیم، ما پیروز شدیم، خب جنگ رو تمومش کنیم. خب بعد از اینکه جنگ رو تموم کردیم وقت چیکار کنیم؟ میگه همین که جنگ تموم میشه مقصد همین بود دیگه. خب میخوریم و میخوابیم و صفا میکنیم و میریم دنبال هر کاری دلمون خواست میکنیم دیگه. آزاد دیگه مملکتمون رو میسازیم، آباد میکنیم، یه دنیای خوشگلی درست میکنیم. اصلا از نمیدونم میشه سوئیس، میخواد سوئیس درست کنه واسه ما. میگه یعنی تو مخالفی با اینکه کشور آباد بشه؟ افق کجاست؟ من برم تو افق؟ چه اونی که میگه بزنیم لتو بار کن، چه اونی که میگه نزنیم؟ جفتشون میگن میخوایم جنگ یا تموم شه یا سایش بره، یا اون یکی میگه سایش اون کاری نداریم خودش بره. جلوتر از این نمیان اصلا. که خب بعدش چی؟ اصلا تو هدفت از زندگی چیه؟ اصلا امامی که اومد این انقلاب برپا کرد هدفش چی بود از برپا کردن این انقلاب؟ هدفش این بود که آمریکا و اسرائیل رو از بین ببره؟ این بود هدفش؟ بر جلوتر میگه نه، ما میخوایم آمریکا و اسرائیل رو از بین ببریم که امام زمان ظهور کنه، جهان رو پر از عدل و داد کنه. جهان رو پر از عدل و داد کنه، این هدفه. هدف اینه. یعنی تمام انبیاء الهی که اومدن و مأموریت الهی پیامبری خودشون و رسالتشون رو عمل کردن، اینا همه بی نتیجه بوده؟ همه بی نتیجه بوده؟ چون نشد دیگه. جهان که پر از عدل و داد نشد، هیچ کدوم هم به هدفشون نرسیدن. فقط یه نفر میاد، اونم کل انبیا و همه اینا، این یه نفره که به نتیجه میتونه برسه و هدفش محقق میشه و باقیشون همه بی خودی سر کار بودن. نهایت اینه که یه مقدماتی رو چیدن، فراهم کردن تا اون یه نفر بیاد بهره برداری کنه. اینه. یعنی خدا انسانو که خلق کرده، همه اینا خلق شدن اومدن یه بازیایی بکنن تا آخرش یه نفر بیاد جهانو پر از عدل و داد کنه. هیچ، اینا هم همه هیچ، هدف دیگه ای در کار نیست. باشه، فرض میکنیم هدف اینه که جهان پر از عدل و داد بشه. خب این فرض اگر بخواد محقق بشه، فرض میکنیم بله هدف این است که امام زمان بیاد جهان رو پر از عدل و داد کنه، برای اینکه امام زمان بیاد ما باید چی کار کنیم که این اتفاق بیافته؟ فرضمون این شد که اصلا هدفم اینه، با همین هدف داریم میریم جلو. اولا که این هدف نیست، ثانیاً بر فرض این که این هدف باشه، باید امام زمان بیاد و از پرده غیبت خارج بشه و ظهور کنه که بعد جهان رو بر از عدل و داد کنه. مقدمش چیه؟ مقدمش نابودی آمریکا و اسرائیله. مقدمه پر شدن جهان از عدل و قسط اینه که اسرائیل نابود بشه، مثلا آمریکا نابود بشه. علت غیبت امام زمان علیه السلام آمریکا و اسرائیل بوده که با رفتن اینا امام زمان ظهور کنه. علت غیبت حضرت چی بوده؟ ما اون علت غیبت رو برطرف کردیم که اگر حضرت بیاد بتونه اون جهان رو، اون هدف رو محقق کنه. علت رو اگه ما شناسایی نکنیم درست، ظهور حضرت متوقف بر این است که ما توان نظامیمون بالا بره. یعنی اگر ما قدرت نظامی بالایی پیدا کنیم، یعنی مشکل غیبت امام زمان فقدان قوای نظامی بوده. ظهور حضرت و حل مشکل غیبت راه حل نظامی داره، راه حل تسلیحاتی داره. اینا اگر فکر نشه، راجع بهش بحث نشه، ما بخوام اینو بفهمیم مثلا تعداد موشک‌های ما چقدر باید بشه که امام زمان ظهور کنه، چند تا باشه؟ امام زمان میاد. اگر ما به بمب هسته‌ای دسترسی پیدا کنیم امام زمان میاد. مثلا یک کسی ممکنه اینو بگه. بنابراین ما باید بریم و بمب هسته‌ای. معناش این نیست اگه گفتیم نه ربطی نداره ظهور حضرت، راه حل نظامی نداره. معناش این نیست که نه موشک نداشته باشیم، بمب هسته‌ای نداشته باشیم. اون دلیل خاص خودشو داره. میخوایم ریشه یابی کنیم ببینیم ما دنبال چی هستیم، به چه علتی میخوایم موشک داشته باشیم، به چه دلیلی میخوایم بمب هسته‌ای داشته باشیم، به چه دلیلی میخوایم اسرائیل رو نابود کنیم. انگیزه ما از مبارزه با آمریکا چی بوده و چی هست و چی باید باشه. امام که با شروع کرد این راهو با چه انگیزه ای شروع کرد؟ نیت امام چی بود؟ اقلش اینه دیگه که ایشون با چه نیتی شروع کرد؟ ما تونستیم بفهمیم که امام نیتش چی بود و هدفش چی بود؟ یا هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. یه عده میگن امام انقلاب کرد که شاهو بیرون کنه، این بود هدفش. امام انقلاب کرد که خودش حکومت کنه، اصلا حکومت نکرد. امام انقلاب کرد که اینایی که میگم قائل داره ها، امام انقلاب کرد که فقه رو در جامعه منتشر کنه، مردم رو با فقه آشنا کنه، با احکام شرعی آشنا کنه و احکام شرعی رو در جامعه به اجرا در بیاره. هر کسی یک بعدی از ابعاد وجود امامو گرفت، گفت این اینو میخواست. اونا رفتن فقیه شدن، گفتن ما بس میریم فقیه میشیم که هر چی فقیه تر بشیم به هدف از انقلاب نزدیکتر شدیم. انقلاب کردیم برای اینکه فقه گسترش پیدا کنه. یه عده گفتن نه امام بابا فیلسوف بود، باید بریم فلسفه رو تو تهیشو دریم. آقای دینانی اینجوری بریم تو ته فلسفه رو دریم، همه رو هم دعوت کنیم فلسفه بخونن. هر کی هم فلسفه نخون آدم نیست. هر کی بخواد آدم بشه باید فلسفه بخونه. بنابراین ما هم خودمونم میریم تو تهیشو دریم، فقط هم فلسفه درس میدیم. هر جام نشستیم فقط بحث فلسفی میکنیم. گفته ها که دارم میگم. یه دسته شاگردای امامم این ورش این قسمت فلسفه شد. یه دسته دیگه شون بود عرفانی امامو گرفتن. که امام بابا عرفان نظری به فلان ناچی. این هم تو بود عرفان نظری امام اون قسمت دیگه اسم نمیبرم دیگه، همه رو که نمیشه اسم ببریم. یه دم تو بود مبارزه امام با آمریکا و اسرائیل. امام اصلا انقلاب کرد که پدر آمریکا و اسرائیل رو در بیاره. همش هم درست دارن میگن و همش امام همه این کارا رو کرده، اما هدفش از همه این کارا چی بود؟ هم با آمریکا جنگیده، هم با اسرائیل مخالفت کرده، هم نمیدونم فقیه بوده، هم فیلسوف بوده، هم عارف بوده، ولی هدفش یه چیز دیگه بود. یه دم میگن که بله هدف امام گسترش عدالت در کل جهان، میخواست که عدل رو، حکومت عدل رو در جهان گسترش بده، زمین سازی برای امام زمان کنه. اینم این کارم کرده، اینم درست میگم. اما آیا هدف این بود؟ همه اینا هدف بود؟ معنای هدف رو اصلا نمیدونن یعنی چی. والله بالله تالله معنی هدف رو نمیدونن یعنی چی. باید برگردیم عقب، بگیم اصلا معنای هدف یعنی چی. همین معنا کنیم، خودش میفهمه داره اشتباه میکنه. هدف اون آخرته، آخرین چیز و آخرین خواسته و مطلوبی که میتونی داشته باشی و داری، ته دلته که میخوای آخرش به اونجا برسی. باقیش دیگه میشه وظیفه. یه وظایفی داریم، باید این کارو کنیم، با اسرائیل بجنگیم، با آمریکا بجنگیم، با نمیدونم فقر رو گسترش بدیم، فقیه تربیت کنیم، حوزه ها رو چیکار کنیم، فلسفه بخونیم، عرفان بخونیم، چی بخونیم، همه اینا همه وظیفه است. تا وقتی شما میتونی چرا بگی، هنوز به اون آخریه نرسیدی. میگی جهان پر از عدل و داد بشه، میگم چرا که چی هار شد به من چه. بعد بتونی یه رابطه بین اون و من ایجاد کنی، هدف رو تو خودت باید پیدا بکنی. جزو صراحت های کلام امامه که انبیاء الهی نیامده ان تا جامعه را مثلا به عدالت اجتماعی برپا کنن، برقرار کنن، نیامدن برای این. خب یعنی عدالت اجتماعی برقرار نکنیم، نگو دیگه، امام میره تو افق محو میشه. اومدن آدم درست کنم. حالا من از شما سوال میکنم. نه سوال نمی کنم، چون جوابش رو میفهمی و خودت باید پیدا کنی. این هدف شما ملاک قرار بده، بعد جواب باقی سوال رو خودت در بیارد توش. سوال کنیم نکنیم، به جنگی نجنگی، آتش بس رو قبول کنیم نکنیم، مذاکره کنیم نکنیم، تو مذاکره شرطایی که داریم و کوتاه بیاییم کوتاه نیاییم، چقدر کوتاه بیاییم چقدر کوتاه نیاییم، هدفت چیه؟ یه جلسه مفصل اینو بحث کردیم. اول باید شما با حق باشی و حق با شما باشه. دوم باید بتونی این حقانیت خودت رو به دیگران اثبات کنی، بپذیرند از شما که حق با شماست، یا هدایت میشن یا اتمام حجت میشه دیگه نهایت با همه. سوم دیگران رو هم به سوی حقیقت راهنمایی و هدایت کنی، آدم بسازی، آدم بشی، آدم بودن خودت رو به دنیا اثبات کنی که من آدمم. جنایت کار بودنش رو ترامپ به دنیا اثبات کرد، نتانیاهو جنایت کار بودنش رو به دنیا اثبات کرد، شما باید حق بودنت رو به دنیا نشون بدی، اثبات کنی. تا الان هر کاری کردی اینو یادت نره، اینو یادت نره. هم باید حق با تو باشه، هم باید یه جوری رفتار کنی که حق بودنت رو اثبات کنی. یه روایت داریم که می فرماید که کسی که مورد ملامت قرار می گیره در صورتی که خودش مقصر در ملامت شدن یه کاری کرده که در معرض اتهام بوده، حق نداره ملامت کننده ها رو سرزنش کنه و بگه شما چرا منو ملامت میکنه. من عرض نفسه لتهمه، به کسی که خودش رو در معرض تهمت قرار داده، فلا یلومن من اساء به ظن، ملامت نکنه اونی که بهش سوء ظن پیدا میکنه، بدبین میشه، ملامت نکنه. و ما چقدر از این ناحیه تا الان ضربه خوردیم. حق با ما بوده اما یه کاری کردیم کسی باور نکرد که حق با ماست، یه غلطایی کردیم، یه اشتباهاتی رو مرتکب شدیم که حق رو به جانب مقابل ما دادن، در حالی که حق با ما بوده ها. دهن اونم بسته شده، نمیتونستیم هم دفاع کنیم، میامدیم دفاع کنیم میزنن تو دهنمون، برو به کارت، این فلان این فلان، اون بیشار، این اهل، این باید فلا یلومن، نه اونا رو ملامت نکن که چرا اینا دشمنی میکردن، مخالفت میکردن، چرا اینا، ملامت نکن. خب تو یه کارایی کردی، خودتو در معرض تهمت قرار دادی، خب نکن این کارا رو. صرف اینکه حق با توه کفایت نمیکنه، باید خودتو در معرض تهمت هم قرار ندی، و الا اونایی که بهت سوء ظن پیدا میکنن بهشون باید حق بدی. ملامت نکن اونا رو، نگو چرا منو به من سوء ظن داری، چرا اعتمادتون به من از من کم شده، چرا نمیدونم چی چیه چی چی اعتبار چی میگن مردمی اجتماعی اومده پا چیه اجتماعی سرما پایگاه اجتماعی سرمایه اجتماعی چرا کاسته شده، حق نمیتونی ملامتشون کنی، چرا اینا میرن همش نمیم چی انترنشنال نگاه میکنه. خب آخه از این بر تو یک کاری میکنی که در معرض تهمت قرار میدی خودتو، نکن.
خود همین رفتار فاصله گرفتن از حق
میشه که حق با ما باشه. ببینید یه عده از عرفا، حالا عرفا که میگی یعنی همین اصطلاحی دیگه، بهشون میگن عرفای ملامتی. اینا برای اینکه خودشونو نفسشونو تربیت کنن و ریاضت بدن، برای اینکه مثلا از شهرت و اینها فرار کنن و نفسشون که شهرت رو دوست داره، حب مدح و اینکه همه تعریف کنن ازشون، حب جاه و اینا رو، همه برای اینکه اینو از بین ببرن تو درونشون، میان مخصوصا یه کارایی میکنن که مردم نسبت به اینا بدبین بشن، مخصوصا عمدی. مثلا حالا یک کسی مثل مرحوم استاد مهدی قوام که نقل میکنن ازش که استاد مهدی قوام که مسجد خندق آبادی بوده اونجا نماز میخونده میرفته مثلا دم فاحشه خونه فاحشه ها رو سوار میکرده میبرده بود مثلا هر کی میدیده بابا این دیگه فیلمش هم درست کردن خب این میبرده پول منبرهایی که رفته بوده پاکتهایی که بهش داده بودن اینا رو میداده به این گفته تا وقتی این پول هست پیشه داری نه یا اینجا این کارا رو نکن ولی رو ماشینی که سوارش کرده ننوشته بوده که من دارم این کارو میکنم و... یا مثلا یکی بود مدعی هم بود که مثلا از شاگردان آیاش منطقی جعفریه و خیلی هم شی و فلان و اینا ولی حالا خود آیاش منطقی اینجور نبود ولی این مثلا معلم بود دبیر بود مثلا آدم با شخصیتی بود یه لباس کهنه بعد مثلا یه هم میامد پاییناشو برشته بود قیچی کرده بود یه چیزی مثل آب حوضی ها مثلا کته مثلا نمی چیز جیر و واجر و اینا مد شده آره الان اون موقعی که مد نبود این کار رو میکرد آره که هر کی نگاه میکرد مثلا مسخرش میکرد که مخصوصا این کار رو میکرد که مسخرشه گفت میخوام نفسم و بله نه اون لباس چهارخونه میپوشه نه اون نفس نداره اصلا هوای نفسشو کشته خب اینا ملامت هم نمی کنن کسی و دیگه یعنی کسی هم چیزی بهشون گفت و من عرده یعنی در معرض قرار بده نفسه لتهمه که بهش هی نسبت های ناروا بده چیز. چیزهایی میگفتن یه چیزهایی به کسایی نسبت هایی طرف مثلا یه مسئول مملکتی بوده خودش رفته سوار ماشین شده که بره مثلا یه تاکسی گرفته مثلا این راننده شروع کرده آره این مثلا خونه رو میبینی این مال فلانی حالا این خودشه اینو سوار کرده اینم نمیدونه که دونه. یا مثلا فامیلش نزدیکش گفت تو مطمئنی که این مال اونه گفت آره با فلان چی مثلا من خودم هم اینجا مثلا ربطی به من نداره این مثلا چی کجا نمیتونیم اما ما 100% یه جوری عمل کنیم که هیچ بهانه ای به هیچ کس ندیم اینم نمیشه باید توجه کنیم بالاخره اونی که میخواد تبلیغ کنه و اون چون رسانه ها دست اوناست دیگه اصل رسانه ها دست اوناست تبلیغات اونا خدا میدونه که چند تا رسانه به زبان فارسی معاند علیه کشور ما مشغول به کارم فضا و تبلیغات جوری میشه که به امیرالمؤمنین وقتی به تو محراب شهید میشه میگن علی تو محراب شهید میگن علی مگه تو محرابم میرفت مگه نماز میخوند خب امیرالمومنین که کوتاهی دیگه نکرده تو این وظیفه که بالاخره اون آتو دست کسی نمیده کوتاهی نکرده ولی اطرافیان کوتاهی کردن که نتونستن درست معرفیش کنن اونا کوتاهی کردن که حضرت می‌فرماد که من حاضرم که 10 تای شما رو بدم، 1 دونه از یارای معاویه رو بگیرم. یعنی اینقدر شماها سستین، بی‌اعتقادین، منو قبول ندارین، نسبت به من بی‌توجهین، یعنی حضرت مدافع نداشته که ازش دفاع کنن. خودش هم میخواست بیاد از خودش دفاع کنه، متهم میشد. خب گفتیم که خب آدم هم نباید یه کاری کنه که متهم بشه دیگه. هیچ، نه خودش میتونه از خودش دفاع کنه، چون نباید خودش رو در معرض تهمت قرار بده. تازه خودش رو در معرض تهمت قرار نداده، این همه تهمت بهش زده. اگر میخواست قرار بده، این همه رعایت کرده، ملاحظه کرده. بعد از پیغمبر خب اومدن کسدیگر رو تعیین کردن. حضرت فرمود که من موندم بین این دوتا چیز، که یا پاشم بگم که پیغمبر خدا منو نصب کرده برای این کار، منو جعل فرموده و تعیین که خود توسط خدا، این یه مأموریتیست که مال منه، من باید انجام بدم، هم باید اینو بگم که این خوب، من خودم که خودمو نصب نکردم، پیغمبر نصب کرده بودم، خودتون اومدین همتون با من بیعت کردین، هم خواستم اینو بگم، هم میبینم اگر اینو بگم میگن دنیا طلبه، میخواد به حکومت برسه، قدرت طلبه. بین این دوتا مونده بودم، هم وظیفه داشتم که وظیفه‌ای که باید انجام بدم و انجام به من باشم، بیام وظیفه الهی رو عمل کنم، هم اگه میخواستم بیام بگم میگفتن اهل دنیا. خب یعنی من خودم که نمیتونستم، شماها که اطراف بودید دیدید، قدیر خمو بودید دیدید، شماها باید میامدید دفاع میکردید از من، کوتاهی کردید. چجوری بگیدی حضرت؟ خودشو در معرض تهمت قرار نمیده، ولی در مقابل اونایی که دارن بهش تهمت میزنن، یه کسایی باید بیان دفاع کنن. خودش دفاع کنه میگن به خودش فلان، اهل دنیاست. اونم که باید دفاع کنن، یه عده به ما که روحانی هستیم از همین متدینای خودمون میگن شما چرا پا نمیشید دفاع کنی از روحانیت، اسلام روحانیت. اون داره به من میگه، میگه شما چرا کوتاهی میکنید در دفاع از، مثلا میگم یعنی یه دب امثالمون، چرا شما کوتاهی میکنید در دفاع از چی نمیگی؟ این نمیفهمه. این اگه خود حرف بزنه میگن داره سنگ خودشو به سینه میزنه. من که نمیتونم خودم دفاع کنم که. چرا امیرالمومنین سکوت کرد؟ چرا هیچ نگفت؟ چرا هر کاری نمی کردن؟ چیزی نمی کن. خودش که نمیتونه بیاد بگی که، در معرض تهمت نمیتونه خودشو قرار بده که. حالا ما هدفمون از این جنگ چی بود؟ از جنگ دفاع تا اینجا اومدیم و اینا، نباید یادمون بره که ما حواسمون باید باشه که اول باید ما حواسون باشه حق رو فراموش نکنیم، یعنی آدم شدن خودمون، نیتمون خالص بشه. و غیر خدا و حق هیچی دیگه نمیخواییم، هیچ. و این که ما هیچی دیگه نمیخواییم، ما باید به دنیا اثبات کنیم دنبال این نیستیم که جایی رو بگیریم، کشور گشایی کنیم، قدرت طلبی کنیم، دنبال این نیستیم. و الا اونا میگن خب آمریکا بره، خب این میاد جاش، اینه میشه یه آمریکا واسه خودش. خب حالا اون هست، داریم زندگی میکنیم. ما هم باید مبارزه کنیم، بجنگیم، بزنیم، هم یه جوری باید مبارزه کنیم و بزنیم و بجنگیم که نگاه مردم دنیا رو، هدایت مردم دنیا از دست نره، در معرض تهمت قرار نگیریم، نتونن به ما وصله برچسب بچسبونن. بخوای نخوای اونا میچسبونن، یه جوری بشه نچسب لااقل، تا میچسبونن به پیشونمون تلپی بیافته، میچسبونن اونا میچسبونن. حالا باید تشخیص بدی خب حالا الان چیکار کنیم، چجوری عمل کنیم. یادمون نره هیچی غیر از اینایی که گفتیم هدف نیست. پیغمبر خدا دائم در حال جنگ بود، امیرالمومنین دائم در حال جنگ بود، هیچ وقت اینجور نبود که مثلا بگیم صلح بشه و آرامش بشه، سایه جنگ برداشته بشه. حالا سایه جنگ برداشته شد، مثلا چی شد بعد از جنگی که کردیم 8 ساله؟ سایه جنگ برداشته شد تا مثلا چند وقت اخیر، حالا چی بود؟ مثلا ایران جز این که اینا همه مردم یه عده‌ای همه اهل دنیا شدن و اهل اینترنشنال شدن و اهل نمیم، حالا جنگ که اومد همه منقلب شدن، به خود اومدن، بیدار شدن، دنیا داره بیدار میشه. این که شما میگی نجنگیدن هدفه، این هدف نیست. گوی جنگیدن خیلی بهتر از نجنگید. الان داریم جنگ باعث شد اصلا تمام بحرانهایی که ما داشتیم در قبل از این که جنگ بشه، این بحران ها الان هیچ دیگه دیده نمیشه، مثل که همش کشک بود، نمیدونم چی بود. همش تبلیغ بود، تبلیغات ایجاد بحران بود. نه واقعا بحران بود. خب چی کو؟ همه بین رفت. اون تفرقه ای که بین مردم بود همه بین رفت، همه با هم خوب صمیمی. یه درس دلارم نرفت بالا، دلارم نرفت بالا، وقتش هم برسه میاد پایین. اینجور هم نیست که همیشه جنگ بد باشه، اینجور هم نیست همیشه صلح خوب باشه. این همه کشورهای دنیا که صلح بوده همجور هیچی اصلا از انسانیت بویی نمیبرن، دلیل نمیشه صلح هدف نیست. حالا همیشه سایه جنگ رو سر ما باشه طوریه، حالا معناش این نیست که یک کاری کنیم سایه جنگ بمونه. آدم باید دائم هی بره تو افق محو شه از دست این ذهنا، که ذهنای خام نپخته بدویه. صد رحمت به انسانهای بدوی. بعضی آدم ها ذهنشون اینقدر بدویه، قدر بدویه، معنی هدف رو نمیفهم اصلا یعنی چی. تا میگیم هدف اینا نیست، میگه پس اینا بی خوده. یعنی چی بی خوده؟ پس معلوم شد جنگ خوبه. کی گفتیم جنگ خوبه؟ میتونه یه موقع هایی جنگ خوب بشه. مطلق فقط خداست، باقیه چیزا همش نسبیه، همش نسبیه. یک مطلق بیشتر وجود نداره، اونم خداست.
الان تو دنیا خیلی داریم میبینیم که اصلا همین جنگ باعث روشنگری شد در دنیا.
درست، همین تا این اندازش میتونه این کاربرد داشته باشه. ممکنه ادامه پیدا کنه برعکس شه. ممکنه برعکس شه. اینجور نیست که بگیم که مطلقا جنگ خوبه، نه. نسبیه. نسبت به چی؟ یعنی تابع چه شاخصیه، چه معیار و میزانیه. شاخصش حقه. حق کجاست؟ حق چیه؟ هذا اول الکلام، بسم الله الرحمن الرحیم. حق چیه؟ خب اگه نمیدونی حق چیه، پس اظهار نظر نکن دیگه. چرا به خودی از خودت یه حرفی میزنی؟ این کارو کنیم. اون با چه شاخصی داری میگی؟ کجا آوردی؟ شاخص میخواد، شاخصش هم حقه. داری؟ میفهمی؟ بگو. نداری؟ هیچی نگو. لو سکت الجاهل لسقط الاختلاف. اگه جاهل سکوت کنه تمام اختلاف ها برداشته میشه. بله. لم اختلف الناس، مردم اختلاف نمی کنن. جاهل که شروع میکنه حرف زدن، یه نظری میده، میگه آقا رو چه حساب اینو گفتی؟ میگه به ذهنم رسید، به نظرم اومد. شاخص نداری آخه. خب با چیم سنجیدی؟ مثل این میمونه، شما میایی میگی مثلا یه خود چشام تار شده، چربی خونت رفته بالا. خب با چه شاخصی شما رو اینو گفتی که چربی خونت رفته بالا؟ مگه آزمایش دیدی؟ همینجوری یه چیزی پروندی دیگه. هر کی میرسه باز خودش یه چیزی میپرونه. یه وقت هست شما شاخص داری، به تشخیصت عمل میکنی. یه وقت شاخص نداری، نه اینکه خدا بهت نداده، تو بهش رجوع نمی کنی و بلد نیستی رجوع کنی و حجاب داری و که دیگه مفصله. باید به شاخص بیرونی مراجعه کنی. خدا برات شاخص بیرونی گذاشته، اسمش حجت. یعنی کسی که شاخص داره، اونی که شاخصش رو ارتباط داره با شاخص وجودش که خداست، فهم داره، عقل داره، میتونه با فطرتش بفهمه، بسنجه، باید او رو پیدا بکنی و از او راهنمایی بگیری. اینو بهش میگن امام جامعه. امام اینه، حجت بیرونیه. همچنان که عقل حجت درونیه. ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. دو تا شاخص داری، درونی بیرونی. درونی رو داری تمام، نداری بیرونی. نگاه کن ببین او چی میگه. این غیر مسئله حکومت و اداره حکومت و ایناس ها، چون یه جاهایی ممکنه شاخص درونی بهت یه چیز دیگه میگه، ولی وظیفه داری که وحدت در حکومت رو حفظ کنی، یعنی اطاعت از شاخص بیرونی کنی. ولی اون میدونید داره اشتباه میکنه، باش. این یه بحث دیگه است. اینا هیچ کدوم نباید با هم قاطی بشه، سر جای خودش. حالا این بحثایی که کردیم اینا سیاسی بود، اجتماعی بود، یا خودشناسی بود؟ همش خودشناسی بود اصلا هیچ، ولی همش سیاسی بود و همش هم اجتماعی بود و همش همه چی بود. اینجوری مسئله دین از سیاست جدا نیست. یعنی اینجوریه، شما از خدا میگی اما میبینی تکالیف سیاسیت، اجتماعیت، دنیاییت، شخصیت همش معلوم میشه، میفهمی که باید چی کار کنی. ولی شما همش از خدا گفتی، از هدف گفتی، از مقصد گفتی. اینجاست که امیرالمؤمنین به اون کسی که میاد میگه حق با شماست یا طلحه و زبیر تو جبهه و جنگ، حضرت فرمود برو حق و بشناس. اعرف الحق تعرف اهله، میفهمی اهل حق کیه، اهل باطل کیه. اعرف الباطل تعرف اهله، میفهمی وظیفت چیه، با کی باید بجنگی، با کی نباید بجنگی، تا کی بجنگی، تا کی جور دیگه بجنگی. همیشه جنگ و یه جوری یه شکلی که نیست. یه وقت باید با موشک بجنگی، یه وقت باید با دیپلماسی بجنگی، یه وقت باید. درست. همه این بحث ها برای اینه که اون انتخاب ما رو رو بیاره. هر کسی به خودش مراجعه کنه ببینه من انتخابم چی بوده. یکی میگه من میخوام دق دلیم در بیاد، من از این مثلا فرد دلم خنک شه. اینا این بحثا رو میکنیم که بفهمیم چه اتفاقی داره تو درون ما میافته و نیت ما چیه. ممکنه عملمون یکی باشه اما نیتمون دوتا باشه. با دوتا نیت داریم یه عمل رو انجام میدیم. خدا از یکی قبول میکنه، از یکی دیگه قبول نمیکنه. پیغمبر خدا، شما ببینید قبل از این که بیاد قدرت بگیره و همین قدرت بگیره، وقتی که باهاش یه برخوردی میکردن چه رفتاری میکرد؟ وقتی در قدرت بود چه رفتاری میکرد؟ اینا یه خود شعور میخواد، یه خود شعور آدم داشته باشه میفهمه. خب وقتی شما قدرت نداری یه جایی باید عقب نشینی کنی دیگه. وقتی قدرت داری خب میگه برای مرا چی من الان عقب نشینی کنم؟ خب نمی کنی دیگه. اون عقب نشینی تاکتیکی میکنی تا بعد بری قدرت. یه جاهایی رفته پیغمبر خدا صلح نامه نوشته با کیا؟ با یه کسایی که خب حساب داره میکنه، نگاه میکنه میبینه الان من قدرت ندارم. بعد که به قدرت میرسه بعد میزنه هم اونا رو قلع و قم میکنه که زور میگفتن و دیر باره حق نمیرفتن. حالا الان یه عده مثلا فرض بکنید که میان دوتاشو با هم میذارن کنار هم با هم توی زمان خودش، مثلا الان نگاه نمیکنه که خب من الان قدرت دارم، دارم میزنم طرف و قلع و قم دارم میکنمش. میگه پس چرا اون موقع قلع و قم نکردی؟ از اول بعد این کارو میکردی؟ آه خب من این اون موقع من اینجا پیغمبر خدا خودش اینجوری بوده. اون موقع خب وقتی نداش قدرت نیست باید صلح کنه دیگه، نمیتونه با همه دعوا کنه، میزنن لط و پارش میکنن ریشهشو میکنن. اونجا کوتاه میاد بعد میگن تناقض. اونجا چرا اینو قبول کرد، اینجا چرا قبول نکرد، اینجا چرا باید؟ آقا شرایط فرق کرده. شما خیال میکنی مسلمانان کشورهای اونا مثلا اسمشون مسلمونه؟ بوی از اسلام تو دنیا وجود نداره که. کدوم مسلمان؟ ما الان داریم با اسرائیل می جنگیم نه به عنوان این که چون به مسلمان ها داره ظلم میکنه، نه صحبت این نیست اصلا. اسرائیل یعنی صهیونیست، نجات پرست، جنایتکاری که جز جنایتکاری اصلا کار دیگه ای نمی کنه. اصلا فقط یک دولت آدم کشه، اونم ضعیف. آره نجات پرسته، اعتقادش اینه که همه رو باید از دم بکش، هر کی باهاش مخالفه رو باید همه رو بکش. اصلا صحبت اون کاری نداره شما مسلمونی مسلمون نیستی، شما با انسان با انسانیت دشمنه. و ما هنوز نرسیدیم به اون جایی که بگیم حالا ما به عنوان مسلمان به عنوان شیعه میخوایم در مقابل مثلا غیر مسلمان یا غیر شیعه بایستیم مقابله کنیم. نه هنوز اونجا خیلی کار داریم تا به اونجا برسیم. فعلا باید مدارا کنیم، با همه دنیا باید مدارا کنیم. فعلا ما داریم میگیم آقا اون اینو دیگه که نمیتونی شما این کار کنی که اسرائیل یعنی جرثومه فساد. ما داریم دیگه بعد میگیم این با اونی که از همه بدتره و بدیش هم واضحه و این دیگه نباید باشه دیگه. الان دنیا داره به این میرسه که اصلا این اسرائیل داره به کل دنیا ظلم میکنه، کل دنیا. با این جنگی که را انداخت همه دنیا فهمیدن که این چقدر جنایت کار. این همه بچه آدم داره تو غزه میکشه. ما کاری نداریم اینا مسلمونه که حالا بریم سراغ مسلمونای جاهای دیگه دنیا که بگیم حالا اونا چرا دارن کشته میشه. ما هم میگیم اصلا این موجود یه موجود خبیثه، غیر قابل تحملی است که نمیتونه دنیا اینو تحمل کنه و نباید باشه.
من بعد به اینم بشون میگم که ببینید میگه حکومت جعلی است که گذاشتن داخل سرزمین اسلامی که بین مسلمین تفرقه ایجاد کنن از طریق هشدارشون از طریق جنایت کردنشون و دیگران رو به سکوت بکشونن که این روحیه هایی که از اسلام ما باید بگیریم جهت دفاع از حق و مبارزه با باطل رو به محاق ببرن. این فلواقع دارن اسلام ما رو با وجود این نابود میکنن. این مسلمانی رو بار میارن در کنار خودشون مطلقا به این موضوع نگاه میکنه و هیچ دربده ای نداره و برای زنده کردن این روحیه اسلامی باید باست مبارزه
ما میگیم هنوز به اونجا نرسیدیم. ما فعلا با
یعنی اگر اونا مسیحی بودن هم همین رفتار میکنن؟
بله، یعنی اگر اینا فاهم مسیحی بودن
این رفتاری که با آفریقای جنوبی کردیم؟
بله بله. اصلا اگر همه اونا ناسبی باشن، یعنی دشمن شیعه باشن، بازم ما باید همین کار کنیم. یعنی اسرائیل اصلا یه همچین موجودی است که اونم کاری نداره به اینکه اینا دشمن شیعن، دوست شیعن، مسلمونن، مسیح، اصلا کاری به این نداره. اون میگه من میخوام محدوده ی حکومت خودم رو گسترش بدم و از اینجا شروع کنم و چیکار کنم و فلان کنم. یه بحثای دیگه ای داره و برای رسیدن به خواسته هاشم هر جنایتی حاضر بکنم. میگه همه دنیا باید برده من باشن. علت اینم که به نظر من آمریکا، یعنی سران آمریکا و سران کشورهای اروپایی اینا تا الان هرچی میگفته و گوش میکردن و رعایت یعنی هیچی بهش نمیگن، فکر میکنم جنایت کاریشه. یعنی برای اینکه دست به ترورش خیلی خوبه، یعنی دقیق هم شناسایی میکنه، همه چی رو میزنه، نشون داده دیگه. و اونا میدونن، میترسن بکششون، از ترس جونشون هیچی بهش نمیگه، ترسن ترورشون و میکنه. یعنی اصلا بسایش نمیگه این مثلا ترامپ، من رئیس جمهور آمریکاست، من نباید اینو ترور کنم. میکنه. شما فهم کنون اونی که تیر زد به ترامپ مثلا کی بود؟ بغل گوشش رد شد. اصلا تروریسته، اصلا این اسرائیل یعنی تروریست، یه تروریست با قدرت تسلیحاتی بالا و تو کل دون دارای رسانه. حالا شما حساب بکن سران همه دنیا رو، این تو همه جا هم نفوذ داره، آدم داره، ترور میکنه. مسئولین مملکت ما رو ببین چجوری این پیدا میکنه، میزنه، دقیق میزنه. میبینیم این خیلی کارهای امنیتی میکنیم ما و کردن و رعایت کردن رعایت میکنم، با این حال باز میزنه. این جواب اینو کسی نتونست در بیاره پیدا کنه. آخه این چجوری پیدا میکنه میزنه؟ ما نمیترسیم از ترور شدن، خب اونا میترسن دیگه. ترام میترسه، از ترسش باید اجازه بگیره از نتانیاهو. اجازه میدی من مثلا برم این کارو کنم، اینو قبول کنم، اون کارو نکنم؟ بیا یه جایی هم دیگه اونا کوتا میان میگن من دیگه الان دیگه بعد اینجا مثلا شما اب نداره، حالا اینجا این کارو نکردی هم نکردی، میفهمن که شرایط یه جور تقصیر این نیست، تقصیر این نیست.
آخرین حرفی که ریز دادن آجا قرار گفته بود که گفته بودن ما هر جور محاسبه میکنیم حمله شما به ایران اشتباهه. گفت چاره ای ندارم.
تمام شد. چاره ای ندارم. میکشنش. به ما بگن میگن میکشن، میگه خب بکشن. ما آرزو شهادت داریم. از خدا میخواییم ما رو بکشن. به اونا بگن خب نمیگی، نمیتونی اینو بگی که میگه من میخوام زنده باشم. این موجود یه موجود اینجوریه و اینو امام اون موقع تشخیص داد، گفت باید اسرائیل محو بشه. این اصلا قابلیت اینکه زنده باشه و بمونه نداره. صحبت اصلا اسلام نیست، صحبت خدا نیست، صحبت هیچ کدوم اینا نیست، صحبت شیعه نیست. قده سرطانی برای جوامع بشری به طور کلی جهان، چه مسلمونش، چه مسیحیش، چه بیدینش، لامذهبش، هر چی شما بگی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.